أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در باب عفاف به اینجا رسید که اگر ما این در حدود 50 یا بیش از 50 نزدیک 60 آیه اول سوره اعراف را مرور کنیم که داشتیم مرور میکردیم که ببینیم چگونه قرآن در این بخش اول از سوره که میشه گفت این سوره به علل سقوط تمدن‌ها و علل رویش تمدن‌ها توجه ویژه داشته و رابطه این افول و سقوط را با رفتار اجتماعی این امت‌ها که سرمنشأ این رفتار برمیگرده به نوع نگرش و نوع تعامل انسان‌ها نسبت به مسائل اخلاقی، حالا بحث ایمان هست، تقوا هست و مباحث اخلاقی عمده که مهمترین مسئله که اینجا در این مقطع روش به طور مکرر عنایت شده بحث دوری از فحشا و منکرات و تقوا گزینی در این خصوص این بود. حالا آیات به نظر میاد که کل تقوا را در بر میگیره، ولی میشه گفت که به خاطر رابطه تنگاتنگ این بود، یعنی انسانی که از حیا و عفت دور بشه آلودگی همه جانبه پیدا میکنه و او را در آسیب‌های جدی وارد میکنه و بعد کل زندگی فردی و اجتماعیش را نابود میکنه. به همین خاطر بحث روی زندگی آدم، شروع زندگی آدم در بهشت آزمایشی و بعد ادامه همین تجربه و توجه دادن به ضرورت حفظ عفاف انسان، خصوصا عفاف جنسی در این آیات، که حالا این بحث فاحشه‌ای که در اینجا اومده هرچند بعضی دوستان اون رو خاص گرفتن به قرینه بحث آیات گذشته در خصوص فحشا یعنی بیهجابی رو گرفتن، ولی به نظر میرسه که بحث فراتر از بحث بیهجابی و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها. هم این الان مطلقه و اون سیاق قبلی تقییدش نمیزنه و هم آیه تتمه این آیه است که این فرماید قل ان الله لا یأمر بالفحشاء، خداوند به فحشا، به هیچ فحشایی خداوند دستور نمیده. یعنی کلا فحشا در اوامر و نواهی الهی از خطوطی که از خطوط قرمزه، حالا اون آیاتی که از سوره نحل تلاوت شد اون هم مؤید دیگری است. وقتی که فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اونجا داره چارچوب‌های شریعت را بیان میکنه که این شریعت استوار است بر عدل و احسان و ایتاء ذی القربى و دوری از فحشا و منکر و بغی و تجاوزگری. اینا اصول کلی شریعت. بعدن اینا میاد مصادیقش در مجموعه احکامی که خداوند در ابواب مختلف فقه میبینیم تبیین میشه. اینجا هم به نظر میرسه که این فعل و فاحشتن اعمه. حالا میتونه اینجا شأن نزولش خاص باشه، اشکال نداره، شأن نزول هم که مقید نیست، مورد وارد رو تخصیص نمی کنه اگر قاعده عام باشه، مصداق نمی تونه اون کلی رو تخصیص بده. بعد این ادامه پیدا می کنه، یعنی فقط این آیه نیست، چون آیات بعدی هم که سؤال مطرح می شود برای انسان که اگر خداوند این چنین از فحشا ما را دور نگه داشته، لا یأمر بالفحشا، پس چرا اینها مرتکب فحشا میشن؟ یکی از دلایلش اون جهل و نادانیه. اتقولون علی الله ما لا تعلمون. اینجا دوتا اشکال قرآن داره مطرح میکنه. یکی این که اینها ندانسته به خدا نسبت میدن، ندانستن خودش سبب ارتکاب فحشا، این یک آسیبه. یکی این که نسبت دادن به خداست، چیزی که شما نمیدانید چرا به خدا نسبت میدهید، که این هم یک نوع تجاوز و تعدی و ظلم به خداست. خب خدا به چه چیزی دستور داده؟ قل امر ربی بالقسط. اصلا شریعت الهی بر اساس قسط استواره، که اینجا یعنی کل تمام اوامر الهی بر اساس قسط شکل گرفته. اینکه ما در کلام میگیم حسن و قبح عقلیین و شریعت تشریع الهی بر میگرده به حسن و قبح عقلیین، که شریعت هم متطابقه با آنچه که خدا در نهاد انسان در عقل انسان به ودیعت گذاشته، اینا همخوانی دارن. لذا شد عقل شد رسول و حجت باطنی و پیامبر شد حجت ظاهری، اینا مؤید هم دیگر هستن. حالا در بحث قلمروهاشون و اینکه کجاها از هم جدا میشن یا قلمرو به درک عقل و حجیت عقل هم در اینجا جای بحث هست، یعنی در اصول که میدونید بحث شده این موضوع. اگر شما به یک درک یقینی رسیدید، درک فطری یقینی بدیهی، این دیگه حتما حجت خواهد بود بر انسان. حالا اینجا بحث فطری بودن عفاف برای انسان، انسان یعنی به عبارت دیگر حیا، اونی که در روایات اومده و اینجا هم شاید اشاره به اون هست که اونی که فطری انسانه، بحث گرایش انسان به حیا، این ملازم داشتن عقل و ملازم داشتن دینه. لذا اینجا عقل و حیا و دین ملازم هم شدن. اینجا هم بحث حیاست که بحث اصلیه، که حالا بحث عریانگری صدمه به عفاف انسان، به اون حیای انسان میزنه. به همین خاطر اگر ما بحث عفت جنسی رو داریم مطرح میکنیم، به خاطر اینکه این عفت جنسی نشانه اون حیایی است که انسان باید به اون مسلح باشه و عامل کمال انسان میشه. خب حالا اینجا مجموعی از اوامر الهیه که امر عام و کلی این است که امر ربی بالقسط و اقیم وجوهکم عند کل مسجد و ادعوه مخلصین له الدین. اینجا میتونه این هدایت قرآن به این باشد که نقش مسجد، یعنی نقش عبادت و نقش حضور در مساجد چگونه میتوانه در حفاظت از انسان و در رسیدن به اون وضع مطلوب در رفتار انسان که مقدمتا توضیح داده شد، اینجا این میتونه مکمل باشه. حضور انسان در جامعه و در محل مزان عبادت یا محل عبادت و ادعوه مخلصین له الدین، این میتونه در راستای اون آسیبی که مطرح شد ذکر بشه. لذا اگر دنبال مثلا راهکار باشیم یا دنبال درمان یا مکمل درمان، اگر در یکی از درمان ها بحث حجاب باشه، انسان پوشش داشته باشه، پوشش مناسب داشته باشه، اونی که مکمل این پوشش خواهد بود بحث اون عبادتی است که میتواند این بذر را در وجود انسان آبیاری کنه. و به تعبیر حالا هم روایات داریم هم آیات قرآن داریم، این توجه به خداست که انسان را میتونه از آسیب‌ها به طور کامل نگه داره و در مقابل اون گرایش‌های شیطانی و وسوسه‌های شیطانی نگه داره. روایتی که در تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام در نجوا برقی داریم در خطبه متقین، این فرماید ارادتهم الدنیا فلم یریدوها، بعد می‌فرماید که عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، یعنی اگر خدا در جایی حضور داشته باشه و برای انسان این حضور خداوند زنده باشه، این حضور همونطور که در سوره علق می‌خوانیم الم یعلم بان الله یرا، که اون کلمه امام فرمود عالم محضر خداست دیگه، انسان در محضر خدا در مقابل اون بزرگترین چیزی که برای انسان میتونه با ارزش باشه، دنیا و لذت‌های دنیا کوچک خواهند شد. لذا این دستور در حقیقت یک علاج و درمان اصلی انسان برای تعالی بر اون شهوات خواهد بود، که حالا بحث شهوات هم میاد. در سوره آل عمران فرموده زیون الناس حب الشهوات، یا این بحث زینتی که اینجا آمده، انسان دوست داره طور که فرمود و ریشن، ریشی برای شما، اون آرایشی برای شما در نظر گرفته شده. خب حالا این ممکنه انسان در افراط، در خط افراط قرار بگیره، قرآن میاد اینه تعدیل میکنه، یا بنی آدم خود و زینتکم عند کل مسجد، اصلا زینت داشتن در مسجد خودش مطلوبه، خود و زینتکم عند کل مسجد، اما حالا این زینت متناسب با مسجد چگونه باشه؟ پس زینت اینو آرایشیست که انسان به خود میگیرد، این آراستن را این در روایات ممکنه حالا مراجعه کنید ببینید در روایات چگونه این چگونه آرایشی، روایات زیاد داریم، آداب دخول مسجد و آداب لباس تمیز معطر باشه انسان و به گونه ای باشه که آرایش یک آرایش متناسب با اون ایجاد اون توجه مطلوب برای انسان نسبت به خدا. خود و زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، حالا این چه ربطی به هم دارن؟ حضور در مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. خب اینا میتونن به هم ربط داشته باشن که یعنی عواملی که تأثیر گذارن روی رفتار انسان متنوع هستن، یکی بس ارتباط با خداست و محیط مناسب و بستر مناسب برای این ارتباط، یکی عامل تغذیه است که میتونه در انسان اثرگذار باشه در تهییج در شهوانی شدن انسان یا در کنترل این شهواتش، حالا شهوت طعام، شهوت جنسی، اینها مرتبط هستن. اون قسطی که اونجا فرمود با این کلو و اشربوا ولا تسرفوا که اعتدال را میرسونه و نفی اسراف را میرسونه، میتونه اون شاهراه را یا اون نقشه راه را برای انسان در مسیر زندگی با عناصر تأثیرگذار را بیان کرده باشه.
مثلا بحث کلو و اشربوا، حالا یه نظر اینجا به ذهن میرسه که نامناسب باشه بابا
ظاهرا،
آره، ولی خب طبق اون شأن نزول خیلی درست در میاد.
بله،
چون که میومدن اونجا مثلا به عنوان صدقه هدیه همه که عریان طواف میکردن، میومدن مثلا خوراکیاشون میذاشتن، حق نداشتن دیگه دست بزنن، این ویل میکردن،
اسراف
میشد.
بله،
بعدش همونه که تو مکه بودن و کلیدار بودن اینا، اونو باز از اینا سو استفاده میکردن یا اصلا خراب میشد.
درسته،
یعنی
بله اونم یه مصداقه، ولی چون اینجا بحث خیلی کلیه، یعنی
ربطش
حالا ربطش به لحاظ اون شأن نزول، یعنی یه نوع ربطه، این که شما در سیاق مباحث مربوط به فحشا و افتادن انسان در این دامن این آسیب، غذای معنوی یا نه حتی غذای مادی، یعنی نوع غذایی که انسان میخوره،
فحشا متناسب با همون فضا تعریفش میکنن دیگه. فحشا مثلا معنی مختلفی هر در سه چهار تا معنی ازش برداشت شد همینجوری گفتن.
بله،
مثلا میگن توی این سیاق آیات، با اینکه از اولش تا اینجا که بوده 4 5 تا آیه رو اینا سیاقش اینه که این فحشایی که اینجا منظور بوده هم برهنگی داشتن میگفتن، برهنگی موقع طواف، یعنی شرح اون مابقی اونجا بود. این که بخوام مثلا معانی دیگه ازش
معانی شد. نه ببینید، میخوام بگم این بی ربط نیست، این که اینجا میاد بحث خوردن آشامیدن، خب زمان که فقط مال اون زمان، قرآن که مال اون زمان نیست و ناظر فقط به اون حادثه که نیست، قرآن به عنوان این که داره یک به تعبیر خود این آیات هدایتگر است، فاماتی انکم منی هدن فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله، یعنی با نگاه به جامعیت قرآن و ابدیت قرآن، با این نگاه شما این آیات رو بخونید، شأن نزولی هم اگر براش نباشه، شما می‌بینید این اکل و شرب را در کنار بحث ارتکاب فحشاء و منکر داره مطرح میشه، اینو میتونید جای دیگه مطرح کنه، مطرح کردنش اینجا میتونه ربط داشته باشه. خب از واقعیت خارجی هم شما این را میتونید قرائنی که از بیرون بگیرید که آقا چه ارتباطی داره بحث ارتکاب فحشا و منکرات، چه ارتباطی با تغذیه انسان داره، حالا نوع تغذیه، کمیت و کیفیت تغذیه، اینا به هم ربط دارن. اعتدال را میخواد، اعتدال را در مسائل جنسی میانه روی را میخواد، در غذا میانه روی را میخواد، حتی در عبادت میانه روی را میخواد. القصد فی العباده امر ربی بالقصد، بنای شریعت بر اعتداله و بر میانه رویه، که اگر این دور باشد همه اینها از اونجایی که به هم ربط دارن، پس شارع داره یک نسخه جامع داره میده. الان وقتی شما پیش آسیبی کمر شما پیدا میکنه، میگن آقا شما الان دیسک کمر دارید، بعضی پزشکا میان فقط میگن آقا باید عمل شی، به خاطر این است که این مهره جا به جا شده، باید شما برش گردونید. یکی میاد میگه شما باید ورزش کنی، با ورزش میتونی این عضلات رو تقویت کنی. خب حالا اگر خود عضله اینقدر بنیش ضعیفه که به صرف ورزش احتیاج به غذای مناسب داشته باشه این عضله، دکتر دیگر میاد روی غذای شما کار میکنه، میگه این تقویت عضله، یکیش ورزشه، یکیش غذاست، نوع غذا. خب این نگاه جامعتره، لذا در درمان میبینید این درمان زودتر جواب میده، یعنی این روش از درمان تا روش درمان عمل محض یا ورزش ورزش دید خیلی زمان طولانی تر میبره، یا ورزش و تغذیه اینها با هم متناسب باشن چون ارتباط دنگاتنگ دارن. لذا میبینید که بر حسب اون نگاه جامعه اون پزشک معالج شما راحتتر و بهتر و سریعتر درمان میشید. قرآن درمانه برای دردهای اجتماعی. وقتی یه آسیب اخلاقی رو داره ذکر میکنه، در کنار این آسیب اخلاقی اسراف رو هم ذکر میکنه در خوردن و آشامیدن. یک لا تسرفو مطلق یه بحثه، لا یحب المسرفین یه بحثه، اما اسراف در اینجا در خوردن و آشامیدن. خب این میتونه ارتباط داشته باشه. یعنی قرآن اینطور نیست که آیاتش به هم ربط نداشته باشه، اینطور هم نیست که حتما ربط مباشر و مستقیم داشته باشه. پس این امکانش هست، یعنی این ذهن ما رو فعال میکنه که چرا اینجا آمده. مثلا در آیه شریفه انفاق آورده، بعد فرموده ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. خب بعضی اینا مطلق میفهمن، بعضی گفتن چون این لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة یعنی با ترک انفاق شما به هلاکت میفتید، پس با انفاق از هلاکت نجات پیدا میکنی. این تهلکه تهلکه ناشی از عدم انفاقه، چون اینا در یک سیاق اومده. اینجا هم همینطور میتونه اینطور باشه، این قابل توجه خواهد بود. حالا من به ذات قاطعی نمیگم، ولی میگم مرتبط هستن. وقتی که
مثلا الان این بحث با جامعیت قرآن مانعی نداره، مثلا بگیم این داستانی که قرآن داره نقل میکنه همچین اتفاقی افتاده، بعدش حالا برداشت های مختلفی از این داریم، برداشت های مختلفی داریم، ولی این که بیان بگیم که خوردن و آشامیدن در اون عفاف تأثیر داره، این چیز تقریبا دور از ذهنی که ما داریم بیان.
نه چرا دور از ذهنی؟ چون شما ربطش نمیدی؟ آیا اصلا
در صدد این نیست، شما بگید برداشت من متناسب آیه داشته باشید، نه اینکه حالا یه بحث خیلی دوری رو بیان بگیم که شاید ربط داشته باشه شاید نداشته باشه.
خب حالا این شما اسمش برداشت، من بحث برداشت نیست، بحث تأمل و تدبر در قرآنه که ما رو وادار میکنه به این که بگیم حالا چرا اینجا آمده این بحث.
وقتی جوابش مشخص میاد اون میتونه
یه احتمال تأثیر احتمال دخالتش بالاست، سیاق بالایی بسیار بعدن هنوز داره. حالا بعدش اجازه بدید، یعنی این
رو وقتی مثلا بدیم قطعاً توی یه مسیر سیاق باید باشه.
ببینید
کلو
اشربو، بعد چی فرموده؟ قل من حرم زینت الله التي اخرج العباد و الطیبات من الرزق. دوباره اومد به اون رزق طیب که در چقدر تأثیر داره در رفتار انسان و در کردار انسان، بی تأثیر یا تأثیر داره. خب شما اصل عدم ارتباط و اصل عدم تأثیر را اگر اصل اولیه بدونی، برای این که به ذهن حالا یه مجموعه از تکالیف رو داده، اما اگر خود همه ابعاد وجودی انسان جسم و روان به هم ربط دارن، اجزاء مختلف جسم هم به هم ربط دارن و اجزاء مختلف روان هم به هم ربط دارن، یعنی یه منظومه است، یعنی یه مجموعه است. این مجموعه وقتی با هم ارتباط دارن، حالا رهنمودهایی میاد که هر کدوم به یک بُعد ارتباط داره و خودشون در اصل با هم مرتبط هستن. شما از اون ارتباط، یعنی این یه نکته مهمی حالا شاید میتونه مؤثر باشه در فهم. یکی بحث اهداف نزول قرآن و اهداف تشریع و اهداف آفرینش و اهداف بعثت انبیا، اینا چقدر در فهم عمیق ما برای آیات مؤثرن. این یه بحث. یه بحث این است که نظام تشریع با نظام تکوین چقدر مرتبطه، آیا ارتباط دارن، ارتباط تنگا تنگ دارن یا نه. اگر ارتباط دارن، شما با توجه به ارتباطی که میانه نظام تکوین، الان میبینید توی بحث های مثلا روانشناسی، بحث روانشناسی با بحث با بحث های پزشکی، هم پزشکا روانشناسی میخونن هم روان پزشکا میان تو مباحث فیزیولوژی و اینا سرک میکشن. چرا؟ چون اینا به هم مرتبط هستن، رو هم تأثیر گذارن. وقتی رو هم تأثیرگذار بودن، شما باید عوامل تأثیرگذار و موانع تأثیرگذاری رو شما باید رصد کنید و در اون بررسی خودتون این رو در نظر بگیرید. وقتی که حالا این نکته هم که ایشون فرموده، وقتی میبینید در یک سیاقی چندین یک مطلب چندین بار به چندین شیوه داره مطرح میشه، تکرار میشه، یعنی بحث غذا یا تغذیه که هم در طیبات من الرزق بهش مطرح شده، هم کلوا واشربوا ولا تسرفوا اونجا مطرح شده، هم قبلش اونجا نهی از یک نوع خوراکی برای آدم مطرح شده، الان حداقل این سه تا مطلب مربوط به تغذیه انسانه که اینجا در کنار هم اومدن. بنابراین ما نمیتونیم به راحتی از این بگذاریم بگیم خیلی خوب این ربطی نداره، یا این ربطش یک نوع تکلفه و یک نوع تحمیل بر قرآنه. نه، این سوال ایجاد میکنه، شما میتونید دنبال پاسخش باشه آیا اینا به هم ربط دارن که قرآن اینا رو در کنار هم آورده یا نه. حداقل سوالی به وجود میاد دیگه. خب بعد فرمود قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بتعبير امير المؤمنين عليه السلام فرمود ان المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجلها. این انسان هایی که ایمان برگزیدن و در مسیر تقوا دارن گام برمیدارن، اینا خداوند هم دنیای اونها رو آباد میکنه و هم آخرتشون رو آباد میکنه. اینطور نیست که کسی که ایمان آورد دیگه از زینت های الهی محروم بشه یا از رزق حلال خدا و طیب خدا محروم باشه، برعکس خداوند اینها را برای مؤمنان، در روایت هم که داریم که اگر اینها ارزش، یعنی کافر چون ارزش نداره، خداوند از لذت‌های دنیا بهش میده، اما به دلیل اینکه هیچ ارزشی نداره، خداوند او را از لذت‌های اخروی، از خلاصه آنچه که مؤمنین و متقین از اون برخوردارن، محروم خواهد بود. خب نشون میده که انسان با مؤمن، انسان با تقوا، یک زندگی دنیایی خوبی که بر اساس طیبات از روزی‌های خدا و همراه با زینت‌های الهی، به تعبیر هم زینت الله کرده، که این هم میتونه نوع خاصی از زینت باشه، هر زینتی نه، زینتی که خدا اجازه داده، زینتی که خدا برای انسان انتخاب کرده. بعد میفرماید این اصلا ما در صدد بیان تفصیلی آیات هستیم، کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. ما میخوایم شما به علم، به آگاهی برسید که این چنین ریز داریم میشیم، خرد میکنیم مطالب را، با یک نوع طول و تفصیل به اونها میپردازیم. خب حالا برمیگرده دوباره اونجا فرمود خدا چه چیزی را دستور داده و اجازه داده، حالا برمیگرده چه چیزی را تحریم کرده، یعنی خط قرمزهای الهی برای انسان ایناست. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که حالا این پاسخی است برای اون احتمالی که دیروز که از عزیزان فرمودن که این فاحشه، این مربوط به مثلا فحشاء خاص عدم و ترک حجاب
پوشش
مثلا باشه، ترک پوشش، در حالی که اینجا داره روشن میکنه، تبیین میکنه که ما ظهر منها و ما بطن، همه انواع فواحش، اول فواحش جمعه، بعدم محلا بلامه، این مفید عمومه، به اضافه این توضیح همه انواع فحشا ما ظهر منها و ما بطن، یعنی چیزی رو فروگذار نکرده شارع مقدس قرآن کریم. والاثم والبغی بغیر الحق، گناه و ستم، ستم ناروا، حالا ستم روا که ما نداریم، و و البعض که به غیر حق خواهد بود. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطان و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. این خط قرمز ها چند تا هستن که هر کدامشون یک آسیب جدی بر انسان وارد میکنه. یکی این که انسان ندانسته چیزی را به خدا نسبت بده، یکی شرک ورزیدن به خدا و خصوصا در جایی که خداوند مطلبی را برای ما نفرستاده اما ما بخواهیم ادعا کنیم که خداوند این را فرموده، یا برای خدا شریک قائل بشیم. حالا این چند جور قابل ترجمه است. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، جایی که هیچ دلیلی، سلطان جو معنای دلیل و برهان میتونه باشه، چیزی که خداوند درباره او هیچ دلیل و سلطانی نازل نکرده، ما از این جهت یا در این بود برای خدا شریک قائل بشیم که ادعا کنیم که بله خداوند این چنین چیزی را اجازه داده. در این یک نوع شرک ورزیدن. حالا شاید این بحث شرک در تشریع باشه، یعنی اگر انسان برای خدا شریکی در تشریع قائل بشه، این هم یکی از انواع شرکه، یعنی غیر از شرک در خالقیت، شرک در حاکمیت یا شرک در قانون گذاری هم ممکنه اینجا مطرح بشه. اینها محرماتی، چیزهایی که خداوند اونها رو تحریم کرده، قدغن کرده. پس ببینید رفع اول روی فواحش که شاید این خیلی روشن و آشکار باشن که فواحش انسان از در فطرتن هم نسبت به فواحش موضع منفی میگیره، در بالاخره احساس فطری انسان اینه. اثم و بقی به غیر الحق، اونم تجاوزگری، این هم انسان فطرتن نمیپذیره. شرک ورزیدن که این مراتبی داره و میتونه یکی از اون مراتب شرک خفی باشه که اینجا به تصریح بیان شده، و همینطور نسبت دادن چیزی که نمیدانیم به خدا. ولی کل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. خب این هم سؤاله، بحث رو رفتار انسان هاست، بعد رفت روی عاقبت هر امتی و آینده هر امتی. آینده هر امتی مشخصه، عجل معینی دارد، این امت بالاخره در یک روزی، در یک زمانی از بین خواهد رفت. این ارتباط ربط دادن رفتار انسان ها به عجل امت ها و به سرنوشت، در حقیقت هر امتی سرنوشتی داره، این میتونه ارتباط داشته باشه، بلکه با این نوع از انتقال از اون رفتارهای ممنوع که خط قرمز برای انسان ها گذاشته شده به سمت اون عاقبت و نهایت هر امتی، یعنی به تعبیر بعضی ها دیگه تاریخ مصرف این امت تموم میشه. بر چه اساس تموم میشه؟ چه ارتباطی هست بین اون رفتار و بین این سرنوشت این امت؟ حتما ارتباطی هست، که حالا در سوره فجر مثلا اونجا خیلی روشن‌تر این رابطه تبیین شده. فرمود الم تر کیف فعل ربک بعاد، این امتا دیگه اینا سرنوشت چه سرنوشتی داشتن؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، این و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، این امت دیگه، و فرعون ذی الاوتار، این امت سوم، سه تا نمونه. الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. سه تا امت رو آورده که اینها یک جامعه مشترک داشتن و اون چیه؟ کثرت فساده. وقتی که فساد زیاد میشه، انبوه میشه، به جایی میرسه که طغیان باعث کثرت فساد میشه و کثرت فساد باعث دمار و خرابی و نابودی میشه. فصب علیهم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد، این همیشه قابل تکراره، یعنی سنت الهی است. پس اینجا قرآن دقیقا ربط داد بین طغیان در صورت فساد نابودی. اینجا هم وقتی میفرماید که اینها رو خداوند ممنوع کرد بر شما و بعد بدانید که هر امتی اجلی دارد، ذهن انسان سؤال براش مطرح میشه که چه ارتباطی بین ایناست. حتما باید ارتباطی باشه که داره هشدار نسبت به دمار و خلاصه عاقبت ناگوار این امتها خواهد بود. بعد دوباره برمیگرده این مسیر رو روشن میکنه که این که ما داریم هشدار میدیم نسبت به اجل هر امتی، یا بنی آدم اما یأتی انکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی، که اینجا از اون جهل و نادانی شما رو بیرون میارن، فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. چیزی که عامل رهایی از اون نابودی یا از اون عاقبت بدی که در اونجا گفتیم بالاخره این امت عجبی دارد و عجب سر میرسد، راه رهاییش اینه، فمن اتقا و اصلحا فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. از بنی آدم دیگه، با بنی آدم داره صحبت میکنه، با انسانهایی که این جوامع بشری را تشکیل دادن. و در مقابل اونهایی که این راه را نرفتن، والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. راجب آخرت ظاهرا، ولی همین بس به دنیا هم میتونه ارتباط داشته باشه که این استکبار عاقبتش در آخر خط دوزخه برای این انسان هاست. و حالا این را باز بارد داره تعبیر میکنه به روش دیگر، اینها هم مراتبی دارن. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياتي اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. نفر بود جان لكل امه اجل، در یه جایی لكل امه کتاب، اون کتابی است که در اون کتاب اجلش نوشته شده. حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. این ربط بین عاقبت اخروی و عاقبت دنیوی و رفتار انسان‌ها در دنیا، این جالب قابل توجهه که قرآن داره میگه آقا شما با این نگاه جامع، با این نگاهی که کل مسیر را باید درش ببینید، نه فقط عاقبت دنیوی، عاقبت اخروی هم ربط داره اینا با هم. در نتیجه تشریع الهی تشریعی است که کلیه تبعات و آثار رفتار انسان را در دنیا و آخرت رصد میکنه و او را بیان میکنه. و این خیلی مهمه در بحث درمان و پیشگیری که در مباحث اجتماعی، در آسیب‌های اجتماعی اخلاقی مطرح میشه. قرآن خیلی روی این دو بُعد، این بُعد آثار دنیوی در زندگی دنیا و آثار در زندگی اخروی، به همین خاطر بحث معاد و تأکید بر معاد و بحث مراحل پس از مرگ را قرآن عاملی تربیت کننده، بازدارنده، پیشگیرنده برای انسان مطرح میکنه و معمولا توی مطالعات ما مخفول میمونه، در حالی که قرآن خیلی رو اینا زوم میکنه و سرمان گذاری میکنه.
خب وقتی قرآن کریم یکی مثلا فلان امت به خاطر فلان گناه و دورانگری نابود شده،
بله،
آیا در آینده نیست اگه امتی همچون همون گناه رو میخوام انجام بدن
ثابت میکنه که اونا؟ بله، صورت سنت وقتی داره قانون کلی مطرح میکنه که کرده، یعنی قرآن و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. وقتی قرآن میگه گمراه ستمگران و ستمکاران را خداوند گمراه میکنن و اونها را از راه به در میکنن و بعد
ثابت شده سنت خداوند در مورد بنده کاملا متفاوته. مثلا خونه خدا که خواست اون عبره پادشاه خراب کنه، عوابیل ما در همون بارها بعد از اون خونه خدا خراب شده، چه اتفاق نیفتاد؟ یعنی برای دفاع از خونه خدا عوابیل نیمد؟ یا اصلا همون گناه
نه ببینید
اون فحشا هی امتی
نه این چه جور نگاهی حالا ببینید این روش طرح مسئلهتون این جای سوالیه چرا اینجوری مطرح میکنید شما وقتی که فرض میکنید حالا در روایت هم داریم اکثر امت ها اینها به عذاب نابودی گرفتار میشن امت خاتمه پیامبران این گرفتار این عذاب نابودی نمیشه این امت چون باید بماند خب ولی این امت آسیب هم میبینه آسیب های فراوان هم میبینه ممکنه نابود نشه به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام برای تقریب به ذهن وقتی که در لیلة الحریر صحبت شد که امیرالمؤمنین چند تا را به درک واصل کردن و مالک اشتر هم چند تا چون که هزار تا را به درک واصل کرد خب میگم مالک اشتر یک کمی به خودش اومد یعنی ما از لحاظ تعداد و شمارش امیرالمؤمنین فرمودن من خیلی ها را استثناء میکردم یعنی میتونستم ولی چون در نسل او مؤمنی را میدیدم من او را کنار میگذاشتم یعنی مجموعه از اهداف هست وقتی میگیم اگر فلان ظالم را خدا من الان به درک واصل نکرد در نسل او یک مؤمنی هست که آینده به او نیاز داره دین به او نیاز داره برای این که به تعبیر باز روایات داریم در روایات فلسفه طولانی شدن غیبت و تأخر ظهور یکی از روایات اینه که تا اون ودائعی که در اسلاب قرار دارن اونها ظاهر بشن و به دنیا بیان یکی از دلایل تأخر ظهور همینه یعنی باید اون نیروهایی که مورد نیاز هستن اونها فراهم بشن خب پس در اینجا شد چی؟ عامل نابودی هست یا عامل بازدارنده هم هست در مقابل او اینجا کس رو انکسار میشه اهم و مهم میشه یعنی خداوند وقتی مقرر کرده که جامعه ای اگر این جامعه امر به معروف نهی از منکر نکرد این عاقبت این جامعه نابودی خواهد بود ولذا در جایی میبینیم عذابی که میاد میگن چی خود تر و خشک را با هم میسوزونه خب طبقه قانون این داره پیش میره مگر این که بیاد قانون دیگر جلو او را بگیره مثال علمی بزنیم شما میگید آب در درجه 100 نقطه جوششه حالا میشه قانون دیگه باشه که این جوش آب را عقبتر بندازه یعنی در درجه 100 برسه و نجوشه ولی قانون دیگری هست شما اگر این آب را دستکاری کردید
نمک
مثلا اضافه کردید به چی میشه؟ این قانون دیگر اومد که حاکم شد بر این قانون ولی همش قانونمنده دیگه این حرکت قلنا یا نار آتش باید بسوزونه ولی یه قانون دیگر میاد قلنا یا نار کونی بردن مثلا یه قانون مافوق میاد قانون حاکم میاد و او باعث تغییر این معادله میشه پس بنابراین صرف این که بگیم ابابیل اومد و خداوند در اونجا مانعش نشد البته آیه خداوند به عنوان یکی از آیات خودش داره مطرح میکنه اصل نالی طیران ابابیل ترمیهن به جایت سجی ها؟ حالا ببینید همین این ببینید نوع نگاه میگه یکی نیمه پر لیوان میبینید که نیمه خالی شما از کجا وارد میشید این میخواید ارزیابی کنید این مهمه
در ثابتی
نه ثابت قانون ببینید ما وقتی میبینیم قرآن میفرماید که خداوند سنتهایی دارد و خدا از سنتهای خودش تخطی نمی کنه و خدا بر اساس سنتهای خودش جهان را مدیریت می کنه بنابراین ما کاری که باید بکنیم آشنایی با این سنتها و قلمرو هر سنت و کاربرد هر سنت و چگونه این سنتها با هم تعامل دارد این اگر شما به شبکه سنتها دسترسی پیدا کردید اما شما میتونید بهره برداری بهینه از این سنت ها داشته باشید. مثلا الان وقتی میگه هواپیما میخواد اوج بگیره روی باندی باید حرکت کنه، اون باند سفتی مثل زمین. حالا میگه آیا ما میتونیم این هواپیما را توی باندش خود آب دریا باشه، از خود آب دریا بیاد باند براش درست کنیم و صعود کنه؟ از یه قانون دیگه دارید استفاده میکنید. خب این هواپیما غرق میشه. کلیپی بود من این روز یکی برام فرستاده بود، یه هواپیما میره تو آب و اوج میگیره. خب میره تو آب غرق نمیشه، خب این یه قانون میخواد، از یه قانونی داره استفاده میکنه که نمیداره غرق. بعد اینی که الان آب درش وارد شده اما میتونه از این آب عبور کنه و خلاصه مثل هوایی که روی زمین کمکش میکنه که اوج بگیره، اونجا از فضای خود آب باز از یه قانون دیگر استفاده کرده. پس اینجا بیقانونی نیست، اینجا مجموعی از قوانین هستن که اینا بعضی حاکمه و بعضی دیگر هستن. به همین خاطر کاری که قرآن شاهکار قرآن مطرح کردن سنت های الهیست و این که این سنت ها چه ارتباطی با هم دارن، کشف این سنت ها و ارتباط این سنت ها و همه عمل کرده این سنت ها انسان را کمک میکنه که برنامه ریزی کنه و مدیریت کنه زندگی خودش را برای رسیدن به اون اهداف مطلوب. و دقیقا قرآن همین کار را میخواد برای ما بکنه، یعنی ما با آشنایی با علم و آگاهی به اون قوانین حاکم بر وجود ما، بر رفتار ما و کردار ما و سرنوشت ما، اینها دست به دست هم بدن، شما میتوانید خودتون پزشک خودتون باشید، خودتون درمانگر خودتون باشید و کل طبیب و نفسه. و قرآن این را از ما میخواد، ما خودمون را مدیریت کنیم در مسیر چی؟ در مسیر اوج گرفتن به اون کمال مطلوب. خلاصه این آیات در این مسیر، لذا کل مسیر رو ترسیم میکنه، یعنی اصحاب النار و اصحاب الجنه و تا آخر قیامت رو، این تا آیات نزدیک 60 همه رو طی کرده. شاید هیچ جای دیگر قرآن مثل این بخشی از سوره اعراف به تفصیل و به دقت و با ریزه‌کاری وارد این عرصه نشده تا اینکه بتونه برای انسان تأثیر گذار باشه، هم از لحاظ روانی و اعتقادی و بعد هم از لحاظ رفتاری. امیدواریم که بیشتر دقت و تدبر کنیم و استفاده بهتری داشته باشیم ان شاء الله.
استفاده چیزا میشه داشت؟
بله.
حد و حدود پوشش شرعی هم میشه اینجا داشت یا نه؟
نه اینجا خیلی ببینید اینجا اصلش مطرح شده.
شما پیزکاشانی مثلا اینجا وجوب ستر و عورت رو مثلا در نماز از این استنباط کرد.
ستر
و عورت؟ در نماز.
در نماز
باشون
که همه میگم که نه، میخوام بگم از این آیه استفاده.
بله حالا ممکنه بالاخره باید
میشه این قابلیت رو داره یا نه؟
بستگی داره این که ببینید چجوری تقریر کنه، یعنی وقتی که میاد آیه اگر صریح نیست ممکنه با تلفیق دو آیه در کنار هم یک حکمی ازش انسان بتونه استنباط کنه. مشکل اون نوع استنباط یا نوع استظهارش مهمه که حالا اون بعدا میبینیم چیه انشاءالله روش دقت بیشتر بکنیم. در صافی رفتید الان این رو دارید میبینید؟
مفاتیح الشرایع.
تو مفاتیح الشرایع. بسیار الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.